بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه با عظمت امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین صلواتی هدیه بفرم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل
خداوند انشالله این نشست و برخواست ناقابل و گفت و شنیده ناچیز رو که به طمع جلب رضای حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا فعجل الله تعالی فرجه الشریف گرد هم جمع شدیم از ما قبول کنه و اجر ما رو تعجیل در فرج حضرت بقیت الله قرار بده. دیدار روی پربرکت حضرت، نوکری در آستان شریفش، خدمت در درگاهش، شهادت در راهش رو، روزی همه ما، خانواده هامون، نسل و ذریه‌مون تا قیامت، رفقامون، شیعیان امیرالمؤمنین مقدر کنه، صلوات دیگر محبت کنه. اللهم صل علی محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. ما یه 3-4 سالی مباحثی داشتیم که حدود 100 جلسه ای به کتاب عظیم الشأن نهج البلاغه پرداختیم. به این ایام بیماری که رسیدیم طبعا اوقاتی تشکیل جلسه ممنوع بود، فاصله افتاد، جلساتی رو هم به دلیل اینکه نمیدونستیم باز تعطیل میشه ادامه پیدا میکنه مختصر بود، یه اندکی به مبانی و روش مقتل پرداختیم و دوباره انشاءالله بحث نهج البلاغه رو میخواییم آغاز کنیم. حالا در این یکی دو هفته آینده ممکنه تصمیماتی بخواییم بگیریم برای موضوع نهج البلاغه، دیگه بحث مهدویت رو آغاز نمی کنیم چون هنوز بعضی موضوعات برای حقیر روشن نیست. کتاب نهج البلاغه شریف رو از ابعاد مختلف میشه گفتگو کرد. بنده یه باب شروعی میخوام از نهج البلاغه داشته باشم که طبعا آنچه قبلا گفتم و انشالله نخواهم گفت، ولی برای اینکه مدتی تعطیل بوده و دوباره شروع شده، بالاخره به قول اون گفتش که مدتی این مثنوی تأخیر شد، مهلتی بایست تا خون شیر شد. بالاخره افکاری در ذهن ما هست، هنوز مشغول وارسی و بازرسیش هستیم. چون این ایام جاهایی بنده صحبت کردم از درد عالمان سوء، به نظرم رسید که نسبتهایی که به کتاب نهج البلاغه داده شده رو به عنوان مقدمه شروع مجدد مطرح کنم. خب کتاب عظیم الشأن نهج البلاغه کتاب بسیار مهمی است از حیث ادبی، چه به امیرالمومنین برسه که میرسه عمدش، چه نرسه یک اثر شگفت‌آور معجزه‌گونه بلا تشبیه، که نه دیوان سعدی رو بخوام من حرف بزنم غیر قابل قیاسه معاذ الله بلا تشبیه، ولی دیوان سعدی برای سعدی هم نباشه ارزش ادبی داره. اینو برای چی عرض میکنم؟ برای اینکه بعضیا که خب فاش بازی در آوردن و فکر کردن با خاک پاشی به سمت آفتاب میشه عظمت نهج البلاغه رو کم کرد، متوجه نشدن که اینها چه کلاسی برای شیعیان، برای علمای شیعه گذاشتن. اگر این کتاب مال عالمی از عالمان شیعه باشه فکیفه به امام شیعیان، اون وقت نفهمیدن اصلا چه گفت. و شما یه نفر رو پیدا کنید در این عالم که مثل این کلمات بتونه بگه. کتاب نهج البلاغه کتاب بسیار مهمی است. هدف ما از این عرایضی که تقدیم میکنیم منبر نیست. منبر یه ویژگی های بایست داشته باشه، جذابیت درش، مدخلیت داره. ما صبح جمعه رو به دو طمع میایم. طمع اولمون، هدف اولمون اینه که با هم فرصتی پیدا بشه که دور هم جمع بشیم و دعای ندبه بخونیم. نکته بعدیش اینه که یه چیزی گیرمون بیاد و اقتضاعات منبر رو سعی میکنیم رعایت نکنیم. واقعیتش دنبال سر و صدا هم نیستیم. کتاب نهج البلاغه 3 ساحت مهم داره. یک بخشش معارف توحیدیه که از عقول عموم بشر خارجه. جملاتی در این نهج البلاغه شریف هست که هیچ شارحی نتونسته کلام رو توصیف کنه، توضیح بده، باز کنه و خودش راضی باشه. جملاتی در همین کتاب هست. بخش های اخلاقی داره که یه دوره فقه الاخلاق، هر کدوم این دو مرحله‌ای که عرض کردم رو خیلی اعتماد به نفس میخواد کسی بخواد وارد بشه بحث کنه. طبعا بنده که پام در گله سعی میکنم در این 2 ساعت کمتر ورود کنم، اما فقط تذکر میدم که نهج البلاغه سطحش بالاتر از این حرف هست. عجیب اصلا، انصافا شگفت‌آوره. خدا شاهده میارزه آدم به خاطر کتاب نهج البلاغه ادبیات عربیات بگیره. میارزه، چون تا آدم ظرافت های ادبیات عرب رو ندونه بسیاری از این مباحث رو متوجه نمیشه. کما اینکه اگه کسی فارسی بلد نباشه شعر سعدی و حافظ و اینا رو نمیفهمه ولو ترجمه براش بکنه، اون ظرافت ها رو در نمیاره. غیر از این دو موضوع کلی مهم، یه بخش های این کتاب نهج البلاغه سبک زندگی، سیره حکومتداری، سیر تاریخی زندگی امیرالمؤمنین رو داره. کلمات نورانی امیرالمؤمنین، شیوه رفتار حضرت، این هم خودش یه باب وسیع بزرگ عظیم و شانیه. ما توی این حدود 100 جلسه توی این قسمت سوم یه دست و پایی زدیم. حالا که میخوایم دوباره بحث رو شروع کنیم، خب باز شاید به حوصله جلسه چند جلسه راجع به خود کتاب باز با هم حرف بزنیم. این کتاب رو سید رضی نوشته. سید رضی یک ادیب فحل الفحوله، شاعریه که دیوان شعر رو قبل از شیعیان اهل سنت در مصر منتشر کرد. میدونید دیوان شعر، وقتی شعر خیلی فاخر باشه دیگه شما به مذهب طرف کار نداری. در عرب ابوالعلاء معری اصلا معلوم نیست که چه افکار پلیدی داره نداره، ولی دیوانش منتشر میشه. تو فارسی هم همینطوره. بعضیا ممکنه اهل فسق و فجور بودن که بودن از شعرا، ولی دیوانشون منتشر میشه، چون شعر یه اثر وجودیه، خودش ارزش مستقل. حتی اگر مفهومش متعالی نباشه از جهت‌های هنری قابل ملاحظه. سید رضی یک شاعر برجسته است، یک ادیب بزرگ، یک عالم مهم. 359 تا 406 زندگی می‌کرده، مختصر زندگی کرده، حدود 47 سال تقریبا. ایشون خطبه های امیرالمومنین که جمع کرده غرضش بیان موضوع خاصی نبوده. کتاب توحید ننوشته، کتاب نبوت ننوشته، کتاب امامت ننوشته. غرضش این جنبه ادبیات امیرالمومنین بوده، بلاغت امیرالمومنین محل بحثش بود. نگار بگن مثلا امام ولی فقیه بود، حاکم بود، نمیدونم حکومت داشت، چی بود، طرفدار داشت، حالا دیوانش دیوانشه، ما به جنبای دیگهش کار نده. از بین سخنرانی های امیرالمومنین صلوات الله علیه، آنچه الان موجوده شاید حدود 13-14 برابر این کتاب نهج البلاغه فعلی باشه. آنچه بشه اینور اونور جمع کرد، منسوب های به امیرالمومنین که واضح البطلان نیست که مال امیرالمومنین نباشه. اونایی که منصوب برمیگردونیم در 12 برابر 14 برابر این یک الان هست. قبل از سید رضی دیگرانی نوشتن که 480 و اندی مسعودی میگه از خطبه های علی رو مردم حفظن و تداول بین الناس قولا و عملا، متداول بین مردم. 480 اندی خطبه، در حالی که نهج البلاغه 240 قطعه از بعضی از خطب امیرالمومنینه. این 240 تا خطبه نیست، 240 تا قطعه است. ما قبلا توضیح دادیم که بسیاری از این خطبه ها یا مختصر شده است یا یه گوشه ایه، این خلاصه سخنرانیه. غرض جمع آوری کننده عظیم الشأن این بوده که این وجهه را نشون بده، چون کلام خودش گویاه و چون کتاب رو برای عموم نوشته اسناد روایات رو نیاورده، نمیخواسته کتاب برای علما باشه، میخواسته کتاب برای عموم اهل هنر و اهل ذوق از همه مذاهب قابل استفاده باشه. لذا کتاب نهج البلاغه کتاب مذهبی 90% نیست، 85-90% کتاب مذهبی نیست، کتاب اسلامیه. یعنی خصیصه های مذهب رو زیاد سعی کرده نیاره، حالا ظاهرا هم چه توجهی داشته. کتاب تا جایی که بشه حساسیت ایجاد نکنه، حالا توضیح میدم چرا. یا آقا اصلا عرض کردم شما یه شعر خوب بشنوید اصلا کار نداری مال کیه، خوب باشه خوبه دیگه. بسیاری از اشعار رو گاهی میبینید یه مرثیه خونی که شعر فاخر میخونه شعر میخونه، همم کیف میکنم که نمیدونم شعرش کی، مهم نیست اصلا. وقتی کلام فاخره انقدر اهمیت نداره مال کی. ایشون هم کتاب برای عموم نوشته، خیلی هم موفق بوده در این زمینه که کتاب برای عموم نوشته و کتاب با رائج شده، کتاب مذهبی نشده، کتاب بین فرق مختلف جا باز کرده. حالا ظلم شده عرض خواهم کرد، ولی دیگرانم این زیبایی رو نتونستن انکار کن. چون کتاب نهج البلاغه یک کتابی است که گلچینش از جهت قالب و نوع بیان و زیبایی بسیاری از موضوعات که امیرالمومنین صلوات الله علیه سخن گفته رو توش نداره. یعنی نهج البلاغه مشت نمونه خروار کلام امیرالمومنین نیست که یه بابایی مثلا یه وقتی گفت من میخوام خلافت از دیدگاه امیرالمومنین رو بحث کنم، نهج البلاغه به عنوان نمونه نیست. نهج البلاغه شما بعد از کل کلمات امیرالمومنین کلمات حضرت راجع به خلافت رو ببینید، چون نهج البلاغه نخواسته مشت نمونه خروار از همه موضوعات یکسان به اندازه فراوانیش بیاره. مثلا اگه 100 تا خطبه راجع به توحید داره 5 تا بیاره، 40 تا راجع به نبوت داره 2 تا بیاره، اینجوری نیست. فراوانی که در نهج البلاغه هست ربطی به فراوانی کلمات امیرالمومنین کلن نداره. چرا؟ چون برای زیبایی کلام حضرت اینا رو جمع کرد. اینو برای چه عرض میکنم؟ برای این که شما اگه ببینید یه موضوعی در این کتاب هست یا نیست، این علامت این که امیرالمومنین به این بحث به این موضوع اهتمامش زیاده یا کمه لزوماً نیست. نکته بعدی این که بسیاری از کلماتی که اینجا اومده جهت ادبیش مهم بوده، لذا اینطور نیست. ما هیچ کتابی به جز قرآن کریم نداریم که بگیم در بست کامل است و صحیح، کامل است و معتبر. هیچ کتابی و از جمله نهج البلاغه. لذا عزیزانی که اون مباحث قبلی رو اگر دنبال کرده باشن دیدن که گاهی ما به بعضی از خطبه ها اشکال کلی کردیم، اصل انتصاب خطبه یا نامه رو بحث کردیم و ممکنه رد کنیم، یا فقره بخشی از یک متن رو. اما این به معنای بی ارزش بودن کتاب نیست. اگه بی ارزش بود که صبح جمعه بلند نمیشدیم جمعه حرف بزنیم. نهج البلاغه بی نظیر قطعا. بنده متاسفانه میوه کال از درخت افتادم، ولی این تجربه شخصیمه. اگر کسی با نهج البلاغه رفاقت پیدا کنه، شب خواب از خواب در شب از سر آدم میره، دل آدمو گرم میکنه نهج البلاغه. این اثر وجودی رو کمتر کتابی بنده اگر بگم بیش از 20,000 کتاب رو وارسی کردم با دقت، نمیگم از اول تا آخر خوندم، ولی هیچ کتابی رو، منظور تجربه آدم بی تجربه ضعیف، هیچ کتابی رو، قرآن رو بذاریم کنار، کلام دیگری هم دربست از معصوم به دست ما رسیده باشه ما نداریم. یعنی چی؟ یعنی یه امامی ببینیم این کتاب من، هر کتابی و نوشته ای رو هم که یا خود بیرام که معصوم فرموده باشه، از طریق غیر معصوم به دست ما رسیده. لذا اگر اشکال میکنیم ربطی به معصوم نداره. این در این واسطه ای که اومده ممکنه مشکلاتی پیدا شده باشه که طبیعی هم هست. یه اتفاقاتی تو جامعه میفته، این اخبار سیاسی شما میبینید که با این همه ابزار رسانه این صد جور نقل میشه. حالا این که مال 1400 سال پیشه، اگر عظمت کلام زیبایی بیان نبود هزار تا مشکل براش پیدا میشه. لذا گاهی روایات نهج البلاغه رو با هم بازرسی سندی میکنیم. به صورت کلی خواندن روایات اگر به صورت کلی نسبتاً معتبر باشه برای عموم جایزه، ولی حکم کردن بر اساس روایات کار عموم نیست. یکی از خطرات اینه که مثلا فصائل شیعه مرحوم شیخ خرد ترجمه به فارسی بشه، مردم برن احکام خودشون بخونن، چون تشخیص این که کدوم نسبت داره به معصوم، کدوم حاکمه بر اون یکی، کدوم مقید و مخصص و ناسخ اون یکی هست، اینا درس خوندن لازم داره. ما برخلاف این که ممکنه بعضی خیال کنن این تضعیف نهج البلاغه است، توضیح میدادیم هر جلسه معمولا اشکالاتی که به اون خطبه ممکنه بشه مطرح کرد، اینا اشکالاتی که کتاب یا خطبه رو لزوما از اعتبار بندازه نیست. بخشی از این مصادر نهج البلاغه از منابع غیر شیعه است. کتاب نهج البلاغه کتاب شیعه است، ولی همه متنش از منابع شیعه گرفته نشده. چرا؟ چون سید رضی دنبال حجیت نبوده، دنبال زیبایی بوده. یعنی وجه انگیزه او زیبایی کلام حضرت بوده، نه مثلا فرمایشات معتبر امیرالمومنین که بشه ازش حکم صادر کرد حتما. لذا ممکنه یه جاهایی در نهج البلاغه مطالبی باشه که این با عقیده رایج ما فاصله داشته باشه. دقت می‌فرمایید، کسی به این توجه نکنه کتاب نهج البلاغه کتاب پرشبهه است. باز توجه کنیم که چون در نهج البلاغه هست، این چون در نهج البلاغه هست دلیل نمیشه که حتما از امیرالمومنین باشه. اما با این حال عرض کردم یک کتاب بسیار بسیار ارزشمنده. اگر میخواستیم راجع به کتاب‌های دیگه صحبت کنیم اشکال بیش از این میشد مطرح. طبیعی کار اینطور، نوع کتاب ها همینن، بالاخره قرون و اثار ازش گذاشته، آدم غیر معصوم دخالت داشته در نگارشش، در روایتش. اینی که سید رضی رحمت الله علیه این کتاب رو مذهبی ننوشته، سعی کرده مباحث حساس رو نیاره، که در مباحث گذشته گاهی اینو نشون دادیم، خطبه‌ای که در کافیه شریف هست با نهج البلاغه رو مثلا مقارنه کردیم، عبارات حساس رو سید در نهج البلاغه نیاورده، عباراتی ممکنه حساسیت داشته باشه در کافی هست، چون کافی یک کتاب محض شیعه است، اونجا بیرو درواسی حرف زد. اما سید وقتی خود داره میاره یا چهار خط تو که حرفا حساسه توی این مباحث اختلافیه در نهج البلاغه نیاورده، چون کتاب برای همه نوشته. توجه میفرمایید، کلن تقریبا کمتر خطبه و متنی در نهج البلاغه است به ویژه در خطبه ها که تلخیص نشده باشه، کمتر. یعنی معمولا خطبه ها در نهج البلاغه کامل نیست، معمولا حذف کرده عمدن، گاهی اصلا خیلی از اوقات تصریح کرده، میگه منها، یعنی ها به خطبه برمیگرده، از این خطبه این هم یه نیم صفحه یه صفحه میگه دوباره میگه و منها، یعنی متن رو چیکار کرده؟ تلخیص کرده. با اینکه خیلی سید رعایت کرده، خیلی رعایت حال کرده، یکی دوتا بالاخره جا هست که دیگه خیلی تابلوه نقد صریح امیرالمومنین صلوات الله علیه به دستگاه خلافت، از جمله خطبه شیخ شقیه. همین بس بوده برای اینکه نهج البلاغه مورد تاخت و تاز قرار بگیره. هیچ نباید تعجب کرد از تاخت و تاز به نهج البلاغه. جامعه ای که بنده اینو پریروز دو سه جا گفتم، چند روز پیش تو شهادت امام سجاد علیه السلام، فرض کنیم زین العابدین صلوات الله علیه علم نداشت، باش فرض کنیم اعلم امت نبود، اما شما یک آدم درجه پنج پیدا کنید از عصر امام سجاد تا زمان ابن تیمیه، از درجه یک و دو سه هم نه، آدم درجه پنج، صرفا یه دستمال به سرش بسته باشه از فرق مختلف، که بگه زین العابدین صلوات الله علیه قطعا اعبد عصر خودش نبود، بگه یکی پیدا کنید اینو بگه، یه عابدترین فرد زمان خودش نبود. امام سجاد علیه السلام آقا ازش استفاده علمی که نکردن هیچ، امام جماعت مسجد النبی هم نبود. یعنی شما تعجب نکنید از این که نهج البلاغه رو تاخت و تاز قرار بدن. نمیگم امام سجاد، مثلا میگم فقهای سبعه کسای دیگه بودن شاگردای امام سجاد، و در تاریخ آقایون گفتن استاد امام سجاد بوده. منم آقا فرض کن مخالف نیستم، خوبه، اما آیا یه نفر رو پیدا میکنید بگه زین العابدین صلوات الله علیه عابدترین، پرسوز و گدازترین مناجاتگر عصر خود در اون سی و چند سال نبود؟ یکی رو بیارید اینو بگه نبود. امام سجاد امام جماعت هم نبود، نه امام مسلمین به عنوان مرجع علمی نرفتن سراغش، امام جماعت نبود آقا، چه برسه به عالم. پس این که ریخت و پاش کنن اسراف کنن که فراوون شده، فراوون. اینی که امیرالمومنین سلام الله علیه در اون 25 سال قبل از حکومت شد چاهکن، شما تعجب نکنید از این که نهج البلاغه رو بخوان بزنن. دیگه نهج البلاغه که بالاتر از خود امیرالمومنین نیست که، بالاتر از خود حضرت که نیست. انصاف رو ببینید. نوشته اخیرا منتشر کردیم، حالا شاید متنش برای بعضی ها ثقیل بوده، اینجا هم میگم که ثبت بشه، میخوام ببینید چقدر سعه صدر نیست، چرا به نهج البلاغه بهتان میزنن جسارت میکنن. متاسفانه بعضی ها اینقدر سهلندیش و متساهل و بلکه متوهمن وقتی راجع به مورخان صحبت میکنن، خیال میکنن که این مورخان رسمی حکومت همه چیز باید بگن و بعد اگر قرار باشه چیزی بیاد، چون اینو گفتن چرا خطبه های علی ابن ابی طالب همش در طبری و انصاف و الاشراف و اینا نیست، که انه اونا همه چی آوردن، خطبه زین العابدین در شام هیچ کدوم منابع رسمی نیاوردن، مرکز اسناده حکومت که مطالب علی خودشون منتشر نمیکنه، اخبار 23 که مثلا تریبون اسرائیل نمیشه، که هیچ کشوری اخبار رسمیشو دست دشمنش نمیده، یعنی خیلی واضحه خوب باشه یا بد باشه. شما توقع داشته باشید که اخبار رسمی یه حکومت جامع همه حرفای موافق و مخالفو بگه، هر کی شما پیدا کنید یکی این کارو بکنه، که شما توقع داشته باشید که رسانه‌ای های 1400 سال پیش این کارو کرده باشن، این اصلا نمیدونم چقدر گیج باید باشه آدم همچین توهمی داشته باشه، که خیال کنه میخوایم امامو بشناسیم بعد از کانال طبری و بلازوری فقط نگاه کنیم. این کدوم متوهمی در دانشگاه تهران یه استاد برجسته تاریخ، استاد تمام، کتابی راجع به طبری نوشته. شما اگر این کتاب بخونید فکر میکنید راجب مثلا فرض بفرمایید سید بحرالعلوم نوشت، یا حالا اهل توهم الحمدلله زیاد فقط با قرص اکس و فلان توهم نمیزنن، بعضیا با 4 تا کتاب کج و کول خوندن و بقیه مباحث رو ندیدن اینجوری گیج و ویج میشن. خوشبینیه اسمش هم میذارن توهم توطئه. خب اگه بنده تو یه موضوعی 1000 تا سند دارم بازم توهم توطئه است؟ حالا باید یه نمونه میگم ببینید که چقدر سه یه صدر نیست. یه عالمی داریم در اهل سنت، در بین اهل سنت گروه های مختلفی هستن، بعضی ها خیلی به حب اهل بیت متمایلن، اهل تصوفن، بعضی ها به سلفی ها نزدیکترن، خیلی از ما دورترن. در بین این کسانی که به ما از جهت حب به اهل بیت نزدیکترن یه خاندانی هست در مغرب به اسم آل غماری، عبدالعزیز، احمد، چند تا عالم برجسته داریم، احمد ابن صدیق الغماری، اینا تو مباحث علمیشون به شدت ضد سلفی ها هستن. بسیاری از علمای اهل سنت و ناسبی میدونن اینا. خوب دقت کنید تا بگم کتابای اینا رو چجوری تحریف کردن علیه اهل بیت. حتی اینا، این غماری و شاگردانش، ذهبی معروف رو میگن ناسبیه، ابن تیمیه که رئیس ناسبی هست، نسبت به بخاری بدبینن. دقت فرمودید؟ و در بحثای رجالی صاحب سبکن، وسوق صدوری هن، متتبع هن، در فضائل اهل بیت کار کردن، مثلا رساله های مجزا دارن در اثبات مثلا صحت، مثلا فرض بفرمایید که حدیث عن مدینه العلم، بعضی از روایات فضائل امیرالمومنین و اینا مستقل رساله نوشتن سعی کردن اثبات کن، طرف دارن، محبن، با بقیه هم می جنگن، پرده از روی بعضی از خیانت ها هم بر می دارن، عبایی هم ندارن از این که به اون ذهبی و امثال ذهبی و ابن حزم و اینا ناسبی بگن. توجه میکنه، چون شما بیره بشه ابن تیمیه اینا میگن نه ما ناسبی نیستیم، ولی اصلا کلن در فضائل حدیث 3 تا روایت بیشتر نیست، همش دروغه. اینا میگن شما ناسبی هستید که کتمان میکنید دلائل واضح. یکی از شاگردان برجسته مکتب قماری شخصیتیه به اسم شیخ محمود سعید ممدوح. اگر کسی میخواد تو زمینه مباحث مناظره، مباحث اختلافی عامه، علم حدیث اهل سنت، علم رجال اهل سنت چیزی بدونه، ابداً ابداً بی نیاز از آثار قماری ها به ویژه این ممدوح نیست. ممدوح دکتر دانشگاه نیست، محدثه و اساتید ازهر رو شاگرد خودش هم حساب نمی کنه، اساتید دکتره ها رو حقم میگه، اگر کسی آثارشو دیده باشه حقم میگه. و خیلی از ما هم که راجع به رجال اهل سنت حرف میزنیم هپروتی حرف میزنیم، کما اینکه اهل سنت راجع ما حرف میزنن هپروتی حرف میزنن معمولا. ممدوح یه آدم ویژه است. یه کتاب داره به اسم غایت التبجیل که اونجا اومده اثبات کرده یه انگاره‌ای در اهل سنت الان پیدا شده، اونم اینی که برترین اصحاب پیغمبر بلکه برترین افراد روی زمین به ترتیب خلافت هم، یعنی انبیا رو بذارید کنار، یک عالم هستی به جز انبیا 1 2 3 امیرالمومنین میشه 4، درست شد؟ و چون این انگاره رو قطع گرفتن، اینو آیه قرآن حساب کردن، شما هر روایتی بیاری مهم این باشه که اینو میخواد رد کنه، روایتت میگن جعلیه. توجه کردی؟ یعنی یه روایتی بیاری میگه عثمان از نفر دوم برتره، میگن جعلیه، مگر اینکه برتری رو نسبی بگه. روایتی بیاری بگه امیرالمومنین برتر از اونای دیگه است، میگه جعلیه. حدیث عن مدینه العلم، چون علم علی الاطلاق امیرالمومنین اثبات بشه، افضلیت علی الاطلاقش اثبات میشه، میگن جعلیه. هر فضیلت دیگری هم که، یعنی مولا رو به معنای اونی که شیعه میگه اگه بخواد قبول کنه، تالیش افضلیت مطلق امیرالمومنینه که اون چند نفر هم نسبت به امیرالمومنین باید امیرالمومنین اولا بالمومن انفسهم بدونن، خب یعنی امیرالمومنین افضله، پس اصلا نمیتونن مولا رو به این معنای اولا که ما میگیم بپذیرن. بپذیره سنگ زیرین افکار همه فکر اعتقادی اینا فرو میریزه، نمیپذیرن. لذا شما هر بحثی بخوای مطرح کنی اصلا بگو روایت حدیث منزلت متواتره، و خب حدیث منزلت نشون میده که هارون موسای خاتم انبیا، اگر خاتم انبیا رو یک موسا حساب کنی، هارونش به خاتم امیرالمومنین میشه افضل علل اطلاق، چون نمیتونن سندو بزنن تو دلالت تو معناش چیکار میکنن. چرا؟ چون اگر این درست باشه به این معنا که شما میگید، اون افضلیت چی میشه؟ خراب میشه. ممدوح خدمتی که کرده اینه که در غایت التبدیل اومده انگاره افضلیت خلفا بر امیرالمومنین رو زیرابشو زده، دقت کردین؟ و به خاطر این به فلاکت افتاده، به بیچارگی افتاده، الان تو مصر زندگی نمیکنه. میخوام اینا رو بگم تا شما تعجب کنید. میگم این که طرف نستجیر و العوض، میخوام مثل ابلهان سخن میگه، هستی چه خبر نداری بابا؟ میگه مگه میشه؟ دارم عرض میکنم کسی که عملا باید دشمن شماره یک اهل سنت غالب حساب بشه. چرا؟ چون زیربنایی ترین عقیده رو زده تکون داده، گفته افضلیت شیخین بر امیرالمومنین یک انگاره قطعی یا مورد اعتنای جدی نیست، بلکه این خود زدنش کافیه، این زدنش لا الهه الا الله هم گفته، خود بلکه اگر بخوای ادله رو بررسی کنی، اگر قراره بر افضلیت باشه، هر آینه علی ابن ابی طالب افضله. درست شو؟ یعنی این کتاب به اندازه هزار جلد کتابی که ما شیعیان علمی بنویسیم، اگر جسارت به روح مطهر علامه یمینی صلوات الله علیه نباشه، غایت التبجیل اثر تخریبیش در نقد اون انگاره از کل القدیر بالاتر. اندالله نیت هاست که ارزش داره، اما اثر علم، خواستم عظمت این آدم و کتابشو ببینید. شیعه هم ظاهرن نیست، ما دیگه بیشتر از این نمیخوام وقت رو بگیم. این آدم که یه همچی کاری کرده، یعنی یه خدمتی به شیعیان کرده که من نمیشناسم کسی این کاری کرده باشه، و کتابو به گونه‌ای نوشته که انصافاً قابل رد کلی نیست. یکی از رفقا داره روش کار میکنه، با هم داریم کار میکنیم، انشالله اینو مختصرشو فارسی با تعلیقاتی منتشر میکنیم انشالله. خیلی کتاب مهمی از این حیث. چرا؟ چون سپر دفاعی اینا رو خلاصه پاتریوت فکر اینها رو که همش دفاع، هر شما هر روایتی هر آیه‌ای رو میخواستی به معنایی ببری، این سپر رو میچید، گفت نه چون این قطعیه این معنای شما پس درست نیست. تصریح میکنه یه حدیث مدینه‌العلم سندش هم اثبات بشه نمیشه پذیرفت، چون اگر قرار باشه باب مدینه علم علی ابن ابی طالب باشه میشه افضل، در حالی که این انگاره میگه افضل کس دیگه است. هر چی شما بگی دیگه، اصلا هر چی شما راجع به اسناد رواد حرف بزن، هی زور بزن در تواتر قدیر حرف بزن، فرقی برام نمیکنه، چون بتون آرمشون او برداشته اینو زده، سنگر فرماندهی رو زده. این آدم در یک کتاب رجالی خودش که بسیار کتاب مهمی هم هست به اسم الاحتفال، یه جایی میخواد از یه عالم زیدی روایتی نقل کنه. خوب دقت کن، امیر صنعانی عالم سلفی زیدیه، یه جا میخواسته از پیغمبر روایتی نقل کنه، راوی اونجا امیرالمومنین بوده. خوب دقت کن، میگه فی کلام الوصی عن النبی، میگه در کلام وصی از پیغمبر روایتو میگه، روایت به بحث ما کار نداره، اون طرف داره مینویسه، ما میگیم امیرالمومنین علی ابن ابی طالب یعصوب الدین، این گفته وصی. این آقای ممدوح داره این مطلب و از او، این آقای ممدوح که اینقدر خدمت کرده، این آقای ممدوح که ذهبی و ناصبی میدونه، وقتی داره مطلب او رو میاره میگه فی کلام علی، بعد اون مطلب رو میاره بعد تو پاورقی اشاره میکنه، میگه تو متن صنعانی یه چیزیه که معناش همین علیه. خب یعنی چی؟ یعنی اشتباهی وسیع تبدیل به علی مشخصه، شماره زده دو رفته تو پاورقی توضیح داده، یعنی مثلا اشتباه تایپی نشده حواسش پرت بشه. خب شما برای چی کلام صنعانیو داری نقل قول میکنی تغییر میدی؟ مثال انگار یه نفر بگه یعصوب الدین اینجوری فرمود، یه نفر بگه فلانی گفت مثلا زین سید العباد چون این گفت. چرا عبارت عوض کردی؟ فی کلام الوسی رو چرا کردی فی کلام علی اشارم کردی؟ چرا؟ سعه صدر به اندازه این که علی به نظر امیر صنعانی، آقا مون یه نظری برای خودش شما نپذیر، تو پاورقی بنویس غلط است ما قبول نکنیم، ولی نقد نظر اونه، از نظر امیر صنعانی وسیع امیرالمومنینه، اینو نیاورده تبدیلش کرده به علی. حالا آیا ممدوح خودش همچه تحریفی کرده؟ در آثار دیگرش هم گاهی این چیزا پیدا میشه یا نه؟ بالاخره در امارات داره زندگی میکنه، اماراتی ها این شیخ نشین ها هواشو دارن، بالاخره باید گاهی به نفع اینا کتاب تو امارات چاپ کرده، اینا بالاخره بازرسی دارن. خودش در یکی از آثارش که پایان نامه دکتریشه وقتی چاپ کرده میگه این کتاب بالاخره پایان نامه منه، یه چیزایی نمیخواستم بنویسم و نمره نمیدادن اون موقع که میخواستم 30 سال پیش بنویسم، مجبور بودم بگم، لذا اینا رو همش نظر من حساب نکنید. خودش میگه یعنی فضای دانشگاه اینجوری بود که من بالاخره بعد بعضی چیزا رو میگفتم. حالا من کار نمیم، یعنی من نمیخوام الان این آقای ممدوح که دیگه انقدر به ما نزدیکه حالا خودش تحریف کرده، نه من دلیل ندارم، چاپچی و ناشر و دستگاه حکومتی و جو امارات من برام فرق نمیکنه. آقا امیر صنعانی امیرالمومنین وصی میدونه، شما قبول نکن این وصی رو خط میزنه میکنه علی، که نکنه کسی خیال کنه علی وصیه، یعنی سیاست در این حد نیست. بعد شما فکر کنید که مثلا آره چرا خطب علی را در تبری نیاوردن؟ تبری حدیث قدیر رو نیاورده که مثل آفتاب وسط نیمروز روشنه حدیث قدیر از پیغمبر در امیرالمومنین، در کتاب تاریخش نیاورده، و چون تعقیدش اینه همه این خطبه ها رو بیاره. ببینید شما اگر در یک کتاب نهج البلاغه‌ای خطبه شقشقیه باشه، اینا چه کار میکنن؟ یه وصی از نظر امیر صنعانی رو نمیتونه بنویسه، بگه امیر صنعانی غلط کرد گفت وصی، بب نداره بگو اون نظرش این بود. وقت شما توقع دارید مثلا اینا اینقدر آدم ابلهانه فکر کنه که اینا همه چی رو برداشتن آوردن؟ همین کتابه، همین خطبه شقشقیه و امثالش باعث شد آقا ایرادهای بنی اسرائیلی به کتاب نهج البلاغه سر به فلک بکشه، برای اینکه اعتبار نهج البلاغه مخدوش بشه که این کلام برای امیرالمومنین نیست، هر که از راه رسیده چرندی فرموده. از جمله یه صلوات بفرستین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
از جمله ابن خلکان، از جمله ذهبی. تا زمان ابن خلکان در بین شیعیان، در بین اهل اطلاع شک نبود که نهج البلاغه کتابی است که سید العزیز جمع کرد. ابن خلکان این تو این کتابی که دست منه، مجلد اول کتاب مسند و نهج البلاغه است، از علامه سید محمد حسین حسینی جلالی که در قاره آمریکا الان زندگی میکنه، به جهت شکنجه هایی که زمان صدام شده فرار کرده رفته اونجا. یه اخوی داره در قم، علامه صد محمد رضای حسینی جلالی، که از فهول برجسته کم نظیر تحقیق شیعه است. البته محققان معمولا بین مردم ناشناسن و اطفال شناس. این از بدبختی هاست، این از بیچارگی هاست. فهول ناشناس و غریبند و اطفال همه جا سرصدا میکن. ایشون اسناد خطبه ها و نامه های نهج البلاغه را سعی کرده بنظر فرصتش این سید محمد حسین بیاره در مقدمه به این بحث ما هو نهج البلاغه و من هو جامع و نهج البلاغه پرداخته. چه کسی نهج البلاغه را جمع کرده؟ از اون میخونم، میشد از جای دیگه بخونم، خواستم این کتاب معرفی کنم، قبلا هم البته ازش اسپورد. ابن خلکان میگه اختلف الناس فیه، هل ان الشریف ابو القاسم علی ابن طاهر المرتضى المتوفى سنه 436 جمعه من کلام علی ابن ابی طالب، آیا سید مرتضى جمع کرده ام جمعه اخوه الشریف و رضی البغدادی یا داداشش؟ کی آقا اختلاف کرده؟ آقا ابن خلکان کی اختلاف کرده بود؟ کجا اختلاف شده بود؟ بخوام ببینیم یه کتاب مال یه نفر هست یا نه، آداب داره تو اهل تحقیق. اونا رو بررسی کردی؟ اختلاف شده. بعد نگه و قد قیل و گفته شده انهو لیس من کلام علی، اصلا کلام امیرالمومنین نیست. خب کلام کیه؟ خب بیچاره شما 14 تا معصوم داریم که افضل از همه شما، اینجوری یه سید رضی هم داریم افضل از همه شما و اصحاب میشن، چون یه سید رضی هست که تونسته نهج البلاغه بنویسه تو ادعای شما. خب شما ائمتون اینطوری هن که لحظات آخر عمرشون وقتی خواستن سخن بگن گفتن که یا لیتنی کن تو کبش اهلی، ای کاش من گوسفند بودم. حالا بده من بگم چه کسی گفت؟ مردم منو پروار میکردن، مثلا میپختن، با یه جاهاییم آبگوش درست میکردن، با یه جای دیگه کباب درست میکردن. فاکلونی فاخرجونی عذرتن، عذر میخوام، منو مثل مدفوع خارج میکردن ولم اکن بشرا. خب اینا خطبه های بزرگان شماست، بعد سید رضی ما اینا رو گفته. ببین اماممون پس کیه؟ آخه این چه حرف سخیفیه، چقدر عجیبه. کی اصلا اختلاف کرده دیگه؟ بعد از ابن خلکان دیدن عجب حرف خوبی زد، خلاص شد از دست نهج البلاغه دیگه، همجوری تلب تلب بعدش اومدن دومینووار از سر جهل. ذهبی میگه نهج البلاغه المکذوب علی علیین، حدود تقریبا 60 سال بعد از ابن خلکان. دروغه این، فکرید برای چی میگن دروغه؟ مثلا ما این اخیرا راجبه که صحیفه رو هم به همین شکل گفته طرف، این چه کتاب بی خودی، جلش چرمیه، چاپش رنگیه، واقعا قربان ایرادای بنی اسرائیل. انگار شما بگن آقا نظر شما راجع به سعدی چیه؟ بگه یه مش اباطیل منصوب به سعدی. شما چی میگید؟ تو چی میفهمی که این حرفو میزنی؟ اصلا مال سعدی نیست، مال امیرالمومنین نیست آقا این کتاب. یه جوج عظمت نداره؟ چرا عظمت نداره؟ کجا شما رو سوزونده؟ چرا اشاره میکنن؟ میگن آخه یه جاهایش خلاف عقاید ماست. چون خلاف عقاید ماست پس حتما امیرالمومنین بی خود میکنه بگه، و اصلا نمیگه، معلومه دروغ بستن. منظورش کجاش؟ برای یه دستمال شنیده بودید اسکندری آتیش بزنن؟ برای یه خطبه شقشقیه که 100 سال قبل از سید رضی در کتابای دیگه اومده. آقا درس میخوندید بعد حرف میزدید، 100 سال قبل سید رضی تو کتابای دیگه نوشته شده. این چجوری سید رضی اینو جعل کرد آخه؟ به خاطر این دستمال یه خطبه کل نهج البلاغه رو هوا کرده طرف. بعد شروع کردن من یه حاشیه نوشته بودم یه صلوات بفرستید اون اول بخونم. اللهم صل علی محمد اگه پیدا نکردم از حافظه میخونم ولی انشالله پیداش کنه. اینجور که میبینم با یک دوتا کار حل نمیشه. یه نصف شب داشتم مینوشتم و یادم رفت بنویسم کدوم صفحه گوشش اینو نوشتم. به قول قدیمی های دقیقه موچم من تا یعنی از حافظه عرض میکنم. آم پیداش. یه صلوات دیگه بفرستید. اللهم صل علی محمد امام و اهل تنقید شیخ الاسلام خزعبل رو ببینید. همه اینا برای چی؟ برای اینکه آقا نمیتونن تحمل کنن یه جمله رو. اینا رو برای چی میگم؟ اگه سید رضی برداشته بود یه کتابی نوشته بود خطبه امیرالمومنین توش مثل کافی بود که اصلا بین اینها خونده نمیشد. نهج البلاغه یه دونه از 240 تا خطبش اینطوریه، اینا جیغشون در اومده. یعنی اصلا تاریخ تا کسی دقیق نشه باورش نمیشه این سانسور حیرت انگیز از امیرالمومنین. باور نکردنیه. همه ما دوست داریم. بله میگید دوست داریم. اون علی رو دوست دارید که حرفاشو حذف کنید همشو بچینید چیزی از توش تش نمونه، بر اون دوستش دارید. میگه که در سال 436 سید رضی که از دنیا رفته 400 چنیده بودید میگفتش که حسن و حسین هر سه دختران مقاویه اینجوری مسخره میکنن. آ نگاه کنید آدم اینقدر تو 5 تا کلمه غلط داشته باشه. امام و اهل تنقید هنره. میگه فیها یعنی سال 436 سید رضی که از دنیا رفته 406 توفی شیخ الحنفیه، امام مذهب کی؟ حنفیه. شما یک حیوان پیدا کن سید رضی رو جزء علمای حنفی بدونه، انسان نمیگم، یه راننده تاکسی مثلا شریفه تو این جا نداره، یه آدم، یه چوپان دروغگو پیدا کن حرفو زده باشه که ذهبی گفته. توفی شیخ الحنفیه، یه کتاب پیدا کن حنفی ها بگن سید رضی از ماست. یه جا پیدا کن سید رضی بگه من حنفیم. انگار من بگم امام شیعیان ابن تیمیه. دقت میکنی؟ سال 436 نیست 406 شیخ الحنفیه نیست، شیخ الشیعه است. علامه المحدث ابو عبدالله الحسین ابن موسی الحسینی الشریف الرضی واضع و کتاب نهج البلاغه، جعل کننده کتاب نهج البلاغه. یک رضی حنفی نیست، چه برسه به اینکه شیخ حنفی یعنی عالم حنفی ها باشه. گفت حسین ابن موسی رضی، اسمش حسین نیست، اسمش محمد. 436 نیست، 400 کلن یه خطه این حرف. آقا تو که اینقدر نمیفهمی، ابن حجر تو لسان المیزان شیخ علامه هلی حسن ابن یوسفه، یه جا اسمشو تو یوسف ابن حسن آورده. خب یه میره تر یه حروف الف با کتاب، یه جا تو عرض کنم خدمت شما که حسین ابن یوسف، تشخیص نداده این دوتا یکیه، در دوبارش هم غلط گفته. خب ببینید، شما اولین قدم تو علم تراجم که میخوان راویو بشناسن، این اسم این کیه؟ چون اسمو غلط بگیم میشه یکی دیگه. عبدالله ابن سنان یکیه، محمد ابن سنان یکی دیگه، بریده ابن معاویه یکیه، معاویت ابن عمار یکی دیگه. شما اینا رو قاطی کنی که دیگه قابل استفاده نیست، که به جای اینکه بگی معاویت ابن عمار مثلا ثقه بود، یکی دیگه رو بگی، اصلا همیشه قاطی پاتی میشه. اون تو در این حد طرف رو نمیشناسی، میگه که جعل کننده نهج البلاغه. دلیل جعل چیه؟ انشالله جلسه بعد بحث میکنم چه اشکالاتی کردن. خب صاف که نمیاد بگه بسم الله الرحمن الرحیم شق شقیه، اینقدرم که گیج نیستن. 6 تا اشکال کتاب شناسی کرده، اینقدرم که گیج نیست بگه آقا اجازه شق شقیه. لو میره دیگه، کسی قبول نمیکنه، که معلوم میشه انگیزش چی بوده، انگار نکردن. اما تأسف اینه که این طور معارف رو دور ریختن اینا. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که شما از این دریای عظیم شگفتی خودتو محروم کردی. بذارید یکشو بگم. وقتی شما امامانتون رو کسایی انتخاب کردید که هر رو از بر تشخیص نمیدادن، عالم نبودن، بلکه از سطح عموم پایین تر بودن، مجبور امیرالمومنینم در همون حد حساب کنی. میگه نهج البلاغه کلمات عالمانه شگفتی داره که از این که یکی از اصحاب پیغمبر گفته باشه باورپذیر نیست، چون اعلم از او کی و کی و کی همچه حرفایی نزدن. پس مگه میشه علی که از اونا پایین تر؟ این همش همون انگار است، همچه حرف. این حرف ها مال علمای قرون بعده. یعنی میفهمه نهج البلاغه از جهت علمی حرف های دقیق، کلمه دقیق هم داره، اما میگه این حرف ها رو ماشون تو اصحاب پیغمبر علما اعلم ها که ما قبول داریم این حرف ها نزدن. یا لیتنی کن تو کفش اهلی گفتن، از این چیزا نگفتن. این سیر توحید اینطوری ندارن، نمیاد بزنه نهج البلاغه رو، میاد یه چیز دیگه میگه. ولی باز خود این اگه دقیق بشی شما عظمت کتاب روشن میشه. بس هم باشه، ببخشید اگه سرتون درد اومد، خسته شدید، صبح شده بودید اومد بودید در حساب بشنوید، جذاب نبود. این بحثای نهج البلاغه جذاب نیست دیگه، بی مناسبت. ما دنبال چند تا گوشه بیکار میگردیم حرفامون رو بزنیم، توسل کنم و تحویل بدم. مکتب اهل بیت آقا مکتب محبت. آدم که رشد کنه تو مکتب اهل بیت، این مقدمه روزه من یه چند دقیقه، آدم که رشد کنه تو مکتب اهل بیت، اثرش باید این باشه که خیرخواه بشه. دینداری که خیرخواه جامعه نیست، این معلومه دینداریش دینداری نیست. تحلیلش رو جای دیگه داریم میگیم مفصلش. اگر دینداری باعث شدت خشم در جایی که لازم نیست میشه، معلومه این دینداری دینداری نیست. نمونه هاش 100,000. همه ائمه ما در شهرهای زندگی میکردن که شیعیان در اون شهرها نبودن، ولی برای بیشترشون نقش شده نصف شبها گونی به دوش میگرفتن نبگن کارگرشون ببره. این عبارت رو از امیرالمومنین بگم، حضرت فرمود که انا ملجأ کل ضعیف و مأمن کل خائف، من پناهگاه هر بیچاره ایم، محل امنیت هر کسی هم که ترسیده انا ابو الیتاما، من پدر یتیمانم و زوج الارامل، من همسر زنان بی سرپرستم. یعنی چی؟ یعنی همونطور که اگه شوهر داشتن وظیفه شوهرش بود به او خدمات بده، بگه فلان چیزو نداریم، از من توقع داشته باشن، به من بگن. این کفیل الارامل رو ببینید، این در حالات امام حسن هم نوشتن که فرموده من کفیل اراملم. منظور کی هست؟ زنان بی سرپرست شیعه؟ نه، زنان بی سرپرست از خوارج، ولو دشنام به امیرالمومنین بده، مردم شهر، چه حاکم باشن مثل امیرالمومنین، چه حاکم نباشن مثل زین العابدین، این کارو میکنن، مهربانی میکنن. و مهربانی رو در تربیتشون ترویج میکنن. دو تا جمله آقا جناب زهیر سلام الله علیه داره که برای یکیش اگر بنده ادعا کنم از انبیاء قبل از اسلام مثل این بی جمله نقل نشده، من جسارت نمی کنم، نقل نشده، جای شگفتی نیست. اونو فلان نمیخوام بگم جایی گفته. 20 روز تقریبا زهیر با سید الشهدا همراهه. اینو برای چی عرض میکنم؟ برای اینکه ما الان بیش از 20 روز فقط همین امسال با حضرت همراهیم و حضرت برای تربیت ما به زمان نیاز نداره، به صدق نیاز داره. من راستکی خالی بیام، راستکی گدا بیام، او راستکی مرا پر میکنه. غیرت زهیر که مثل ما نیست، مخصوصا وقتی توبه کرده اومده در محضر حضرت. یه وقت شما میگی سید الشهدا میرفت وسط میدان سخن میگفت جلوی زن و بچه حضرت، حضرت رو مسخره میکردن، هل هله میکردن. این از امام، بالاخره امام حسین بابای اونا هم هست، دوست داره اونا رو برگردونه. زهیر که اینجوری نی، زهیر یه جمله ای داره نشون میده چه تربیتی شده از سید الشهدا. چند روز مگه با حضرت بوده، میره وسط میدان میگه ببینید ما که انقدی نیستیم، معلوم هم هست که ما مثل بردگان در برابر شما تسلیم نمیشیم، جمعیت شما هم که معلومه، لحظاتی ساعاتی بیشتر از حیات من نمونده، نه ما کوتاه میاییم نه شما، پس من قطعا کشته میشم، قرارم نیست با شما تبانی و توافق و مذاکره و بده بستون کنم که فکر کنی الان میخوام، میدونید که میخوام، من نزدیک کشته شدنمه، فقط اومدم میدان برای اینکه دلم برای شما میسوزه، با این رفتارتون در برابر حسین ابن علی خودتونو بیچاره نکنید، دلسوز سپاه کوفه است. فهمون من برای نص اومدم وسط میدان، میدونستم بیام حرف بزنم مسخره میکنید، توهین میکنید، همهمه میکنید، هله هله میکنید، ولی وظیفه خودم، عبارتش اینه، وظیفه خودم دونستم دلسوزی کنم. با خودتون انقدر بدبخت نکنید. یه وقتی ما میگیم سید الشهدا به عمر صد فرمود که اگه خونه تو خراب میکنن من خونه بهت میدم، این هنر تربیتی سید الشهدا است که شاگرد 20 روزش هم اینجوری علامه دهر میشه. وقتی شاگرد 20 روزه اینجور مهربانه، شما ببینید که خود امام چقدر مهربانه. ببینید که امام نسبت به فرزند خودش چقدر مهربانه. نمی فهمیم قطعا، لذا اومد از پدر اذن بگیره. چه حالی شد خدا میدونه که اضطراری رو که زینب کبرا و سید الساجدین لحظه ای که حضرت در قتلگاه بود اینا داشتن، چه اضطراری، نمیخوام روزه بخونم. الان شما اینجا نشستید بگن داداشتون رو دارن جلوی در تکه تکه میکنن. چطور ممکنه آدم تو خیمه بشینه اصلا؟ اصلا محال همچین چیزی. ولی اینا مطیع فرمانن. خواهر برگرد خیمه. چه اضطراری داشت اصلا؟ ما قابل فهم نیست برامون این اضطرار. میشه همچین چیزی؟ این اضطرار برای سید الشهدا کی حاصل شد؟ استأذن اباه فأذن له. اومد اذن بگیره فهمود بابا برو. انقدر سریع که حتی با هم ودا نکردن. اون کوه معرفت و محبت نظر نظرت آیس من، با ناامیدی نگاهی کرد، دلش طاقت نیاورد ادامه بده، سرشو پایین انداخت. ثم ارخا عینی، بعد مضطر شد، معاصنشو به دست گرفت، صورتشو رو به آسمان کرد، اللهم اشهد قد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسولک، از اشتقنا الى نبی یک، دلم برای جدم که تنگ می شد، نظرنا الى وجهه، به صورت اون نگاه می کردم. رفت وسط میدان، جنگ عظیمی کرد. خلاصه کنم، سید الشهدا ایستاده، یه لحظه صدای خفیفی شنید از اون دور، چون حیوان دور رفته بود. علیکم من السلام یا ابتا. هذا جدی رسول الله یغروک السلام و یقول یا حسین اجل القدوم الینا. حسین جان بیا، مادر داغوش باز کرده. حضرت وقتی خودش رو رسوند، بالا سرش ایستاد، دید داره پا به زمین میکشه.